بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دو سه جلسه قبلی چند نکته نمیخواستم، ولی دیگه این تحمیلی بود که آیه مشکات گردن ما گذاشت. یه دو سه جمله رو راجع به قرآن کریم عرض کردم. باز یه نکته دیگه راجع به قرآن بگویم تا بعد بست شروع کنم. اولا قرآن کتاب هدایته، کتاب نوره. اگر که قرآن کتاب هدایته، هدایت باید ببینیم تو چه جنبه قرآنه، تو تفسیر قرآن یا ترجمه قرآن، بس مفاهیم قرآن، یعنی اینکه کسی تجزیه ترکیب قرآن بلد باشه یا ترجمه قرآن بلد باشه، این کارا کارای خوبیه، اما نه واجبه و نه مستحبه، فقط کار خوبیست که آدم تفسیر بلد باشه یا ترجمه. و تو تفسیر هدایت نیست. اینجوری نیست که من بگویم هر کسی بیشتر تفسیر بلده هدایت شده تره، هر کسی که کمتر تفسیر بلده هدایتش کمتره. اینجوری نیست. فرض کنی زمخشری یه مفسر قرآنه، زلالتش هم کم نیست. این همه چیزایی که در شرح حال زمخشری نوشتن. تو شیعه هم داریم آدمایی که تفسیر قرآن نوشتند، خیلی هم آدمای علیه السلامی نبودند، ولی هدایت یا نور توی تعبیل قرآنه. مقصود از تعبیل هم اینه که انسان مصادیق آیات شریفه قرآن رو بدونه، مصادیق آیات را. مثلا فرض کنید وقتی قرآن میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اگر کسی بدونه مثلا لغت اهل البیت یعنی چی، این هدایت نیست. اما کسی بدونه مثلا علی علیه السلام جزء اهل بیت، مثلا عایشه جزء اهل بیت نیست، این هدایت. این که مصداق اهل بیت کیا هستن؟ علی علیه السلام مصداق اهل بیت و عایشه مصداق اهل البیت نیست. حضرت خدیجه مصداق اهل البیت هست. این که آدم اینجور چیزا رو بفهمه، اینو میگیم تعبیل قرآن یا بیان مصادیق قرآن. بیشترین اختلافی هم که الان ما شیعه ها با این وهابی ها داریم سر تعبیل قرآنه، نه سر تفسیرش. تفسیر رو وهابی ها دارن، ما هم داریم، تفاوتی هم نداره. اونی که تفاوت داره اینه که وهابیا میگویند قرآن را اصلا نباید تأویل کرد، اصلا تأویل قرآن حرامه. ما میگوییم تأویل قرآن واجبه. پس این یه نکته که تو قرآن تأویل قرآن رو یاد بگیریم. قبلنم همین سال گذشته بود اینجا یک جمله ای را از امام خمینی نقل کردم. امام خمینی فرمود که یاد گرفتن این که یدالله مصداقش چیه، از 60 سال عبادت کردن ثوابش بیشتره. من بدونم ید یعنی دست یا ید به معنی قدرت، اینا تفسیره، اما تعبیر این آدم یاد بگیره از 60 سال عبادت ثوابش بیشتره. بعد اون موقع یاد گرفتن تعبیر خود شرایطی داره، راههایی داره که چه کسانی تعبیر قرآن رو بلدند. نکته بعدی توی قرآن اینه که از قرآن درست استفاده کنیم. قرآن همه چیزش نوره، نگاه به خط قرآن هم ثواب داره برای کسی که حتی ثواب نداره، همین قرآن نگاه کنه، صلوات بفرسته، دعا بخونه، اینم ثواب داره تو هدایت. اما یه چیزهایی هم واقعا مربوط به قرآن نیست و دیگه این قضیه زیادی هم افراط و تفریط اینجوری نکنیم. یه وقت من رفتم پلوی یک وزیر مملکت، سفیر ترکیه وقت ملاقات گرفته بود از این وزیر، سفیر ترکیه اومد تو وزارت خونه، این وزیر خودش یه استخاره کرد، بعد خوب نیمد به دفتردارش گفت که سفیره رو یه جور برش گردون، من باش ملاقات نکنم. اینجور کاری واقعا مسخره کردن با قرآنه. به یک کسی قول دادید، به یک کسی مثلا قراری گذاشتید، اون حالا اومده سر قرار، بعد این آقا استخاره میکنه میگه که خوب نیمد برش گردونید. فلان آقا رو میبینید روی منبر، همش دیدم رو منبر استخاره میکنه که این حرف رو من بگویم یا نگویم. خب خدا بهت عقل داده، فکر کن ببین حرف گفتنش خوبه یا بده. اینجور چیزا جای استخاره نیست. استخاره اونجور که مثلا سابت جواهر داره، آدم نماز بخونه و از خدا بخواهد اون کار انجام بشه، یه مواردی هست که استخاره مشروعه، ولی اونم خیلی خیلی اندکه. به استخاره رو زیاد ازش استفاده نکنید. فراوان این وهابی ها فراوان کتاب نوشتند که استخاره‌ای که شیعه میگوید همون انصاب و ازلامیه که مشرکین داشتند. حالا این بی خود میگن وهابی ها، این ربطی به اون نداره، ولی خلاصه این استخاره یکی از چیزایی که ما خیلی مورد هجمه هستیم. اینقدرم نداریم تو زندگی ائمه یا تو زندگی اصحاب ائمه که اینجوری هی استخاره کرده باشند. بله من این چیزها را قبول دارم ها، که مثلا فرض کنید یه وقت آیت الله بهجت میفرمود که یه کسی مطالعه میکرد، انگشترش رو گذاشته بود زیر کتاب، کتابو بسته بود گذاشته بود تو قفسه، بعدش هم یادش رفته بود که کدوم کتاب بود. آیت الله بهجت میفرمود این بابا استخاره کرد که کتابای این قفسه های این طرفی بوده یا این طرفی، مثلا خوب اومد این طرفی، دوباره این قفسه بوده یا اون قفسه، استخاره کرد مثلا این قفسه، طبقش هم کدام، کتابش رو هم استخاره کرد که مثلا تو این ردیف کدام کتاب بوده، و با استخاره و بعدم همون کتاب انگشتر زیرش بود. خب اینجور چیزی هست، ولی ببینید از 1400 سال پیش تا حالا خب یه استخاره اینجوری بوده؟ 1400 سال مردم چند تا استخاره تاله کردن؟ اقلا 10 میلیارد استخاره کردن، را تو 10 میلیارد خب یکی هم اینجوری در میاد. اینا قابل استناد نیست. یه مورد اینجوری شد، یا آقایی میگفت که من هر شبی 1700 تو استخاره میکنم، بعد خودشم میگفت تو خال میزنم. خب این یه چیز طبیعیه، کسی 1700 تو استخاره بکنه آخه یک کشم میخوره به قول خودش تو خال، ولی اینا دلیل نمیشه. استخاره همونه که صاحب جواهر اول جواهر داره، استخاره کردم که جواهر را بنویسم یا ننویسم. دو رکعت نماز خوندم، سه تا صلوات فرستادم، گفتم خدایا میخوام این کار را انجام بدم. اگر صلاح نمیدونی منو منصرف کن، اگر صلاح میدونی تصمیمم را جزم بگردان. و این استخاره صاحب جواهر بود و جواهر رو نوشت. یه موارد اندکی وجود داره تو شرع که جای استخاره است، ولی موارد بسیار کم بعد از مشورت، بعد از اینکه حکم شرعی اصلا نداشته باشه، و الا چیزی که حکم شرعی داره که جای استخاره نیست. خلاصه این حالا به عنوانی که استفاده نادرست از قرآن نکنیم. قرآن کتاب هدایت، همون که نهج البلاغه فرمود دوای دردتون از قرآن بطلبید. یه آدمی که وسواس داره بره سراغ قرآن ببینه قرآن برای وسواس چه راه حلی فرموده. آدمی که ترسوه ببینه قرآن چی فرموده برای آدمای ترسو. آدمایی که مثلا دوچار شک و وسوسه و دو دلی و اضطرابه، قرآن در این باره چی فرموده؟ بله، شاه بلخ یه دختری داشت، دیوانه بود. شاه جایزه تعیین کرده بود، میگفت که هر کس بیاد دختر منو معاینه کنه، اگر معالجش کنه جایزه بهش میدم، اگرم دختر منو معاینه بکنه و نتونه معالجش کنه سرشو میبرم. هر پزشکی میومد همینجور، یا سرشو میبرید یا اینکه اونم دختر معالجه بکنه، معمولا هم نمیتونستن سرشونو میبرید. یه پزشکی اومد گفت که من میخوام دخترتو ببینم. گفت اول برو اون اتاقه نگاه کن. رفت و اومد، شاه گفت چی دیدی؟ گفت کله پزشکایی دیدم که تو سرشونو بریدی. گفت حال با این شرط حاضری دختر منو معاینه کنی؟ اگه معالجش کردی جایزت میدم، اگر معالجش نکردی سرتو میبرم. گفت بله. همین که این پزشک رفت پلو دختر، دختر چادر سرش کرد. به دختره گفتن تو چادر سرت نمی کردی؟ گفت اونا مرد نبودن، این مرده. دکتر دختره رو معاینه کرد، گفت که چته؟ گفت که آرامش ندارم. دارویی بر این داری یا نه؟ گفت بله. 66 بار بگو الله و علا به ذکر الله تطمئن القلوب. و دختر خوب شد. بعد مال داستانی داره، یعنی اینجور که استشفعوه، شفای درد را از قرآن به طلبیم. یعنی که گاهی وقت آدم قرآن یه دور از اول تا آخر بخونه ببینه برای این مشکل چه راه حلی قرآن بیان کرده. با کمال تأسف میگم که هرگز موهوزویان، حالا یا دانشگاهی هم فرق نمی کنه، هرگز کسی کتابی درباره توحید افعالی ننوشته. یه بار قرآن رو با این دید بخونید، ببینید از اول قرآن تا آخر قرآن چند تو آیه درباره توحید افعالی داریم و توحید افعالی چقدر تو قرآن مهمه. نه توحید ذاتی نه صفاتی، توحید افعالی. اونا رو ما خیلی کتابم نوشتیم بحث کردیم، ولی توحید افعالی ببینید چقدر تو قرآن زیاده. و اونی هم که بهش نیاز داریم اینه که کارهای ما چقدر مربوط به خداست، چقدر مربوط به خودمونه، و اینکه آدم خدا رو فراموش نکنه. به هر حال ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره اجزا بود. من امشب میخواستم بحث مقدمه واجب رو شروع کنم، ولی به ذهن اومد که حالا همچون آخر هفته است مقدمه واجب رو انشاءالله هفته آینده شروع می‌کنیم. دو تا مسئله عروه درباره اجزا، این دو تا مسئله رو میخونم بعد یه توضیح عرض میکنم. ثمرش اینه، اگر من یه مطلبی رو گفتم نتیجهش این شد که تسبیبه، این حرف باطله.
حالا کسی هست در بین اون فقهای که همه تسبیب رو قبول کرده باشه با اینکه؟
بله، ببینید مقصود این بوده، این که همین که یه حرفی بوی تسبیب داد میگیم این تسبیب است و باطل است بذار کنار، مراد این بود که این سبک غلطه. بله داریم، بله. چند نفر داریم؟ یکی شیخ هادی مکفر. خب دو تا مسئله عروه رو میخوام بخونم. مسئله اول عروه الوثقا، همین کتاب اجتهاد و تقلید، مسئله 53. اذا قلد من یکتفی بالمرت مثلا فی التسبیحات الاربع و اکتفا بها. اگر کسی از یه مجتهدی تقلید میکرد که میگفت که تسبیحات اربع یکی کافیه و این آقام همیشه یکی میگفت، او قلد من یکتفی فی التیمم بضربت واحدت، من از کسی تقلید میکردم که میگفت تو تیمم یک بار دست به زمین زدن کافیه و منم یه بار همیشه دست میزدم، ثم مات ذالک المجتهد، بعد این مرجع تقلید از دنیا رفت، فقلد من یقولو به وجوب تعدد. حالا از یک کسی تقلید میکنه که میگه تسبیحات اربعه باید ستا باشه یا توی تیمم باید دو بار دست زمین بزنی. اعمال قبلی مجزیه یا مجزی نیست؟ عروه می‌فرماید لا یجب علیه اعادت الاعمال سابقه، اعمال پیشین اعاده اش واجب نیست. این چند جلسه قبلی ما همش بحثمون این بود که واجب هست، ما قائل شدیم به عدم اجزاء دیگه. پس عروه اینجا رو فرمود اعاده واجب نیست. حالا و کذا لو اوقع عقدن او ایقاعا به تقلید مجتهدن یحکم به صحته، اگر کسی یه عقدی یا یک ایقاعی رو خوند طبق فتوای یه مجتهدی که میگوید درسته، ثم مات، بعد اون مجتهد از دنیا رفت، و قلد من یقولو بالبطلان، حالا مقلده یک کسیه که میگه باطله. فرض کنید عقد نکاح را یه جور من خوندم، مرجع تقلیدم میگوید درسته، بعد حالا مرجع تقلید جدید میگه اینجور عقدی باطله. یجوز له البناء على صحته، میشود بناء بر صحت بگذاریم، بنا بر صحت بگذاریم، نه یعنی که بگیم این زنی رو که قبلا اونجوری عقدشو خونده بودیم حالا زنمونه، سا تا الان زنمونه، تا الان این همسر بوده محرم بوده، ولی از حالا به بعد باید عقدشو درست بخونیم. نعم فی ما سیعتی یجب علیه العمل و به مقتضا فتوای مجتهد ثانی، باید به مقتضای فتوای مجتهد ثانی عمل کنه. و اما اذا قلد من یقول به طهارت شیء کل غسالته، اگر یه کسی تقلید میکنه از یه آقایی که میگوید غساله نجس پاکه، ثم مات و قلد من یقول به نجاستیه. حالا از یک کس تقلید میکنیم که میگه نجسه. پس صلوات و الاعمال السابقه تو محکومتون به صحت، گذشته ها درسته و این کانت مست اعمال ذالکشه، ولو اینکه با همین قصاله بوده. و اما نفس و ذالکشه ازا کان باقیان، اگه اون آب قصاله باقیه یا این لباس رو با آب قصاله آب کشیده، فلا یحکم و بعد ذالک به طهارتهی، از حال به بعد دیگه نمیشه دیگه پاکه. تو اون مجتهد زنده بود میگفتیم این عبا پاکه، از الان به بعد باید بگیم نجسه. و کذا فی الحلیت و الحرمت، تو حلیت و حرمت هم همینجوره. اگر من مقلد یه مجتهدی بودم که اون آقا میگوید ذبح حیوان با استیل حلاله، با کارد استیل سر این حیوان رو بریدیم، تا اون مرجع تقلید زنده است این گوشت را میشه خورد. اما اگر که یه مقدار گوشت باقیه، اون آقا از دنیا رفت، حالا مقلد یک کسی هستیم که میگه با استیل نمیشه سر برید، باید با آهن سر ببرید. اینجا میگیم از این به بعد یه خوردن این گوشت حرامه. ازا افتل مجتهد الاول به جواز ذبح به غیر الحدید مثلا فذبح حیوانا کذلک فمات المجتهد و قلد من یقول به حرمته فان باعه او اکله حکم به صحت البیع و اباحت الاکل. و اما ازا کان الحیوان المذبوح موجودا، اما اگه اون حیوان مذبوح موجوده، فلا یجوز بیعه ولا اکله و هاکذا. به عبارت دیگه، حالا عکسش، اگر یه حیوانی رو با استیل سر بریدیم، مرجع تقلیدمون هم میگوید با استیل جایز نیست. با استیل سر بریدیم، خب میگیم حرامه دیگه. حالا اگر این هنوی حیوانه گوشتش بود، آقا از دنیا رفت، مقلد کسی شدیم که میگوید با استیل حلاله، میگیم تا الان حرام بود این گوشت بخوری، از حال به بعد حلال شد. خب ادامش، مرحوم سید یه مسئله دیگه داره. مسئله بعدی اینه که اذا کان البایع مقلدن لمن یقول به صحت المعاتات مثلا اول عقد بالفارسی بل مشتری مقلدن لمن یقول بالبطلان. اگه یه عقد رو اینجوری خوندیم که این بایع و مشتری، این مقلده یه نفره، اون مقلده یکی دیگه است، بایع طبق نظر مجتهد خودش خونده میگه درست خوندم، مشتری میگه طبق نظر مجتهد من باطل خوندی، اینجا لا یصح البیع به نسبت الی البایع، اینجا این معامله باطل است، هم از نظر مشتری هم از نظر بایع، هر دو طرف باطله. لأنه متقدمون به طرفین، معامله باید دو طرفش درست باشه، فلازمو ان یکون صحیحاً من طرفین. و کذافی کل عقد کان مذهب احد طرفین بطلانه و مذهب الاخر صحته، همه جا همین جوره. پس سید میفرماید که اگر از یه طرف باطل بود، از دو طرف باطله. امام خمینی حاشیه زده، امام خمینی میفرماید که لا یبعد صحته به نسبت الی، بعید نیست بگیم این عقد از یه طرف درسته، از اون طرف باطله. و کذا سایر المعاملات مع تمشی قصد المعاملت ممن یشتری یا ممن یرا بطلانها، به شرط این که اون کسی که معتقده به بطلانه، تمشی قصد بی ازش بشود. بایع میگه من عقدو اینجوری میخونم که صحیحه، مشتری میگه اینجور که شما خوندی باطله. میگیم خب مشتری که الان میگوید عقد بایع باطله، اگر قصد معامله از مشتری متمشی بشود از جهت بایع معامله درسته، از جهت مشتری باطله. اینم نظر امام. این فارسیش این میشه دا. مثلا فرض کنید یک کسی مجبور ربا بده، اما مجبور ربا بده، اینجایی که مجبور ربا بدهد از طرف این که داره میدهد صحیحه یا نه؟ اون که میگیره بر او حرامه، ولی از جهت این که مجبوره چی؟ سید یزدی میگوید بر دهنده هم حرامه با این که مجبوره. امام خمینی میفرماد بر دهنده دیگه اشکال نداره، بر گیرنده حرامه. این نتیجهش میشه. خب بین این مسئله موارد بسیار زیادی داره دا. حالا یه نمونه عرض میکنم خدمتتون. خیلی زیاد الان اینجوری پیش میاد، امام جماعت مقلد یه آقای، مأموم مقلد یه آقای دیگریه. امام جماعت طبق نظر مرجع تقلید خودش میگه من نمازم تمامه، مقلد معتقده که طبق مرجع تقلید من نماز این آقا باطله. فراوان الان تو این دانشگاه ها و پادگان ها و شهر ها این مسئله پیش میاد. امام جماعت تو این پادگان میگه مثلا من مقلد فلان آقا هستم، نماز ما تموم میخونم. اون سرباز میگه من مقلد یه آقای دیگم که اون آقا میگه سرباز اینجا نمازشون شکسته است. اینا میتونن به هم دیگه اقتدا کنن یا نه؟ اگر که این سبک همین سید یزدی باشه اینا همه باطله، اینا همش باطله دیگه. به خاطر اینکه آقای مقلد میگوید من به نظر مجتهد خودم نماز امام جماعت باطله، کسیم که نمازش باطله نمیشه بهش اقتدا کرد. پس این مسئله مصادیق خیلی زیادی داره. توی اون مثال عقد هم به اینجور نمونه خیلی واضحش این سا کسی مقلده، یه مجتهدیه، توی رساله این آقام اینجوری نوشته وقتی میخواید عقد نکاح بخونید اینجوری مثلا بگویید انکه تو موکلتی فاطمه موکلکه احمد علی صداق المعلوم، فاطمه رو مفعول اول قرار داده، احمد را مفعول دوم قرار داده. منم اینجوری عقد رو خوندم. حالا یه آقای اومده میگه که نه اینجوری عقدی اصلا باطله، چون اگه فاطمه مفعول اول بود احمد مفعول دوم بود معناش اینه سا احمد رو شوهر دادن به فاطمه، معناش اینه دیگه، نه اینکه فاطمه رو شوهر دادن به احمد، احمد رو شوهر دادن به فاطمه. همینجوری هم هستی؟ بله. توی قرآن هرچه صیغه نکاح هست چه جوریه؟ زن مفعول دومه، مرد مفعول اوله. فلم ما قضا زیدون منها وترن زب وجنا که ها، که ها، که مفعول اول، ها مفعول دوم. یا مثلا انی اريد ان انكح که احدى ابنتي هاتين، مرد مفعول اول، زن مفعول دوم. یه جای دیگه قرآن هم یه نمونه دیگه داره، الان تو ذهنم نیست، یه آیه دیگه هم هست تو قرآن که باز اونجا هم همینطوره که صیغه نکاح رو بیان کرده، مرد مفعول اول، زن مفعول دوم. حالا من طبق فتوای اون مجتهد عقد برم خوندن یا خودم خوندم، حالا فهمیدم که اینجوری عقد باطله، یه عقد ها باطلند یا درستند. سید یزدی دیدی که فرمود که اینجور موارد باید تو معاملات، چون نکاح هم معاملات دیگه، تو معاملات که گفت از دو طرف باطله، توی اونهایی که قبلا خوندیم میگیم که قبلش تا حالا درسته، از این به بعد آثار اگر باقیه. اینجا باید بگوییم که آثار بار نمیشه مگه اینکه عقد جدید خونده بشه، ولی خودمون عقد هم میگیم اون زمان درست بود ولی حالا درست نیست. در واقع سید یزدی تو اصل تقلید و این که فتوای مجتهد عوض شد یا مجتهد مرد و مجتهد جدید اومد، اینجا قائل به اجزا شد. اما قائل به اجزا شد یعنی چی؟ یعنی گفت گذشته ها صلوات، اما از این به بعد رو باید درست کنه. امام هم دیدی حاشیه نزده بود این قسمت رو، یعنی امام هم همینو تایید کرد. ما هم گفتیم که اجزاء درست نیست در این موارد. خب حالا اینا چرا گفتن که اجزاء هست؟ یعنی سید برای چی این فتوا را داده؟ تو ذهن مرحوم سید احتمالاً یکی از این دوتا مطلب بوده. یا سید میخواد بگوید وقتی که من مقلد یک مجتهدی هستم، تسبیحات اربعه را میگه یه بار کافیه، منم یه بار میخوندم، حالا که مقلد یه مجتهد جدیدی شدم که میگه باید سه بار بخونید، اینجا کشف خلاف نشده. اینجور نیست که یعنی از حالا به بعد فهمیدم قبلی ها باطل، اینجوری نیست، بلکه از حالا به بعد میفهمم حجتم چیز دیگری است. یعنی اینجوری ها، سید تو ذهنش این بوده سا حجت من، دلیل شرعی من این بود که تا حالا بگویم تسبیحات اربعه یکی کافیه، از حالا به بعد حجت شرعی دارم که بگویم سه تا کافیه، یکی کافی نیست. این کشف خلاف نیست، کشف شد که اون حجت تا حالا حجت بود، از حالا به بعد چیز دیگری حجته. یا این تو ذهن سید یزدی بوده؟ پس علت این که وقتی از مرجع تقلید بعدی تقلید میکنیم میگیم اعمال گذشته درسته، علتش اینه که کشف شد اون حجت قبلی از این به بعد حجت نیست. نه اینکه حجت قبلی اصلا غلط بود، یا اینجوری بگویید، یا اینکه اینطوری بگویید. تو ذهن امام خمینی یا سید یزدی این بوده ها، حکم ظاهری یک نفر گاهی برای شخص دیگر حکم واقعیه. این آقا حکم ظاهریش این بود که یه بار دستشو بزنه زمین برای تیمم، یا حکم ظاهری این آقا اینه که چی؟ یه تسبیحات اربعه بخونه. من مقلده یه آقاییم که میگوی سه بار باید بخونید. حالا این آقا که یه بار میخونه، من میتونم بهش اقتدا کنم یا نه؟ میگیم این آقا حکم ظاهریش اینه که یک تسبیحات اربعه و یکی هم میخونه. من مقلد که میگویم سه تا لازمه، نمیگم سه تا بر این لازمه، میگم سه تا بر من لازمه. من میگم اینی که این داره عمل میکنه حکم ظاهری اوست، ولی من باید بگویم حکم چیه؟ واقعیه. این معنیش این است. اگر این آقا داره نماز میخونه، من دیدم کمرش اینقدر خون هست، خود آقام خبر نداره، اما من دیدم که کمرش خون هست، میتونم بهش اقتدا کنم یا نه؟ میشه. چرا میشه؟ به خاطر اینکه این درسته که من دارم میبینم خون رو به لباسش، ولی میگیم که این آقا حکم ظاهری خودش که نمیداند، حکم ظاهریش اینه که نمازش درسته، من باید بگم واقعا نماز این درسته، ولی زمان من میتونم بهش اقتدا بکنم. و حالا وقت این خیلی زیاد مثال داره دا. یه مثال دیگهش مثلا این است، حتی این اینجوری یه کسی فرسونی یه جا حالا مثلا صبح بلند شده میخواد نماز بخونه، دید که جنوب است و احتیاجی به غسل داره، هوا هم سرده یا روش نمیشه، بخوادم اول اذان صبح نماز بخونه باید بره غسل بکنه، حالشو نداره یا هرچی، این اگر عمدن تأخیر بکنه تا نزدیک طلوع آفتاب، نزدیک طلوع آفتاب حالا بخوادم غسل بکنه دیگه فرصت نیست، حالا بیا تیمم کنه نمازشو بخونه، در این تأخیر 100% گناه کرده سا گناهو کرده، ولی نمازش درسته با تیمم یا باطله و قضا داره یا نه؟ درسته دیگه. اینا تو ذهن امام بوده و سیده یزدی، ولی اینا هیچ کدام درست نیست.
شما باید دنبال حکم واقعی باشه، فرد این واقعی رو میگیده که لباسش خوردیه.
نه این واقعی کس دیگه رو دارم میبینم خودم، بله اگه خودم میدیدم لباسم خونیه میگفتم نماز باطله. همین بر من مقتدی، من میگم که نماز این به چه دلیل باطل باشه؟ شاید شارع اینجوری گفته که هر کسی که جاهله نمازش توی نجس صحیحه. نه قطع موضوعیه، قطع موضوعی رو شارع میتونست از قطع طریقی بود که نمیشد، موضوعیه اینا. علت این که این موارد درست نیست اینه که توی همین مثال آخری که عرض کردن، این جایی که مثلا من میبینم لباس او یا نماز او به فتوای مجتهد من یا به چشم خود من که خون میبینم نجسه، اینجا میتونم بهش اقتدا بکنم یا نه؟ اینجور جاها باید اینطوری بگوییم حکم ظاهری یک نفر اگر برای شخص دیگر حکم واقعی بشود این تسبیبه، و تسبیب دیشب گفتیم دلیل بر بطلان نیست، ولی این سید یزدی و این امام خمینی از تسبیب فرار میکنند، یعنی خود اینا تسبیب رو قبول ندارند. پس شما که تسبیب رو قبول ندارید با یه انجام بگویید که باطله، نه اینکه بگید درسته. تو اون مثال عقد هم اینجوریه، تو مثال عقد نکاحی که خونده شد، من نمیگم گذشته ها صحیح بوده، میگم گذشته ها وطیه به شبهه بوده، گذشته ها وطیه به شبهه است، از این به بعدم با یه عقد صحیح بخونه. در اون مثال نخیر نمیگه، نه ببینید، فرض اینه که شما الان این مرجع دومی که داره یه چیز میگوید اینه نمیدونید این مطابق با واقع هست یا نیست، درست؟ چون اینه نمیدونید کلام این مجتهد اماره ایست که حجت است طریق الال واقع، یعنی تعبدن باید بگید این واقع، تعبدن شاید هم واقع نباشه دا، ولذا این هم از دنیا رفت ممکنه طبق بعدی بگم همین هم باطل بود. نخیر تعبدید، تعبدن آیا اماره کشف می شود که از حالا به بعد اون اماره قبلی حجت نبود، یا کشف می شود که اصلا از اول مطابق با واقع نبود؟ سید یزدی می خواد بگه حالا که شدم مقلد این آقا باید بگم اون آقا حجت بود تا حالا، از حالا به بعد چیزی حجته، ولی این اشتباهه. درستش اینه که نه طریق نبود، اصلا راه اشتباه بود. این دقیقا مثل اینه ها، من آدرس نونوایی پرسیدم، نونوایی این طرفه، شما به من گفتی ایبره، منم یک کیلومتر اینوری رفتم، یکی گفت آقا اشتباه داری میری. تا حالا داشتم به طرف نونوایی میومدم، حالا دیگه نونوایی از بین رفت یا نه از اول اشتباه اومده بودم؟ خب بله بله، اونم شاید نباشه. لازمه یه طریقیت همینه که تمام این موارد بطلان را بپذیریم. خب بندی من گفتم باطله. باطله. نه فرقش تو این شد که سید میگوید که از دو طرف باطله، امام میگه از یه طرف باطله. صلی الله علی محمد.
الو سلام علیکم.
چی میشه تکلیف چی میشه؟